الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در امر رابع بود که مرحوم آخون فرمود بین مسئله ما الاتیان بالمأمور بعلا وجهی الیقتزل اجزا و بین دو مسئله دیگر فرق است. یک مسئله، مسئله مره و تکراره، ما اینجور معنا می کنیم کلام مرحوم آخون را که فارق بین مسئله ما و مسئله مره و تکرار در جهت مبحوث عنهاست، نه اینکه فارقش از جهت موضوع در مره و تکرار امر در اینجا اتیانه، نه بعضی ها اینجا موضوع را امر قرار دادن، نه از اون جهت که اونجا مسئله لفظیه، اینجا مسئله عقلیه، نه بعضی هم اینجا باز مسئله را لفظی قرار دادن، گفتن عقلی نیست. اینه که ولو اینا را ما آورده، مرحوم آخون فرموده در مسئله ما موضوع اتیانه، اونجا امره، اونجا دلالته، اینجا اقتضای عقلیه، اینا را ما آورده، ولی آهنگ کلامش و اصل کلامش اینه که جهت مبحوث و انها با هم تفاوت دارن. در مسئله مره و تکرار بحث از جهت حدود مأمور به است، جهت مبحوث و انها اینه که حدود مأمور به آیا مرتون است یا مرات است، به خلاف مسئلتنا جهت مبحوثون عن در مسئلتنا حدود مأمورون به نیست. جهت مبحوثون عن اینه که مأمورون بر بیارد بعد از این که تعیین شده حدودش آیا مجزی است یا نه. اینه که میگه این مسئله متفرع برویه. اونجا اگر مرئی شدید اتیان مأمورون به در اینجا بینه یه بار بیاری، اینجا مأمورون به را آوردی، بعد بحث میکنیم یجزی املا. اگر تکراری شدی مأمورون به در اینجا میشه کرات، اتیان مأمورم به کرات یجزی املا. جهت مبحوثون عن در دوتا مسئله متفاوت است، گرچه به ظاهر از نظر عملی با هم یکی هن، اجزایی ها مطابق با مره می شود، عدم اجزایی ها مطابق با تکرار می شود، ولی ملاک ها فرق می کنه. اجزایی ها که میگن مره از یک ملاک میگن، مرئی ها که در اونجا میگن مره به ملاک دیگری میگن. اونجا میگن مره، میگن چون مأمورون به طبیعت به یک بار محقق می شود. اینا که میگن مره، میگن چون که یک بعد از این که مأمورون به طبیعت شد و و طبیعت به مر محقق شد، فلا مجال لبقاء الامر. ملاک مره بنابر اجزا متفاوت با ملاک مره اونجا. و تکراریا در اونجا میگفتن، اگر میگفتن تکرار، میگفتن که تکرار از باب اینه که امر مثلا میگه چند بار بیار، از این باب تعدد مطلوب. اینجا عدم اجزا یا که میگن مجزی نیست، از باب اینه که امر حاصل نشده، مطلوب اصلا حاصل نشده. اینه که ملاکش با هم فرق میکند. یک کلمه ای را مرحوم آخون اینجا دارم که ما تو نوشته نوشتیم که ظاهرا این جمله اشتباهه. اینجا داره که تکرار به نفس لفظ، اون اگر قائل به تکرار شدیم به نفس لفظ او به دلیل خارجی. این اشتباه مرحوم آخوند. مرحوم آخوند فکر میکرده که در بحث فور و تراخی داره صحبت میکنه. در فور و تراخی بود که فور یه بحثی بود، فور به نفس لفظ یک بحثی بود که فور به دلیل آخر سارعو. در تکرار کسی نگفته تکرار به دلیل آخر. این عبارت مرحوم آخوند شما فکرش بکنید تو ذهن ما اینه که این هنوز فکر میاد در فضای ما فور تراخی داره صحبت میکنه. اصلا این جا نداره آخر. نه میگه بحث، میگه تکرار بحثش، تکرار به نفس صیغه او به قرینه خارجیه، بحثش در حدود اصلا به دلالت اخرى جا نداشت که. خب در هر حال این فضاش نه 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 دیگه همی... میگیم بعد از مره فر متفرعه. وقتی متفرعه معناش اینه که لزوم نداره دیگه. نه نه اونجا نه، میگه تکرارم بکنی بازم تکرار فایده نه، دوباره با تکرار کنی. اینه که نه تکرار، نه که همیشه همش تکرار، اون دیگه دوباره تکرار کن، تکرار آره تکرار. خب اینه که نه دیگه تکرار یه بار اینه که فرق نمی کنه. نه آخوندم اینجور که میگید نگفتم، دقت بکنید، نه اینطور نگفتم. در مرم اجزا یکی میشه با مره عملا دیگه. در مرم گفته در تک. خب حالا یک بار دیگه. خب اینه که فرموده که فارق بین دو مسئله واضح، و کذا فرموده فارق بین مسئلتنا و مسئله تبعیت القوال الادا، اونم همین از همین قبیل فارقش. فارقش اختلاف جهت مبحوثون عن هست. خب یه مسئله در قدیم این مسئله پررنگتر بوده، الان دیگه از مسائل منسوخه شده، خیلی در اصول فعلی مطرح نیست. آیا قوا تابع عداس املا، یعنی همون دلیلی که دلالت میکنه بر وجوب ادا، همو هم میگه قضا واجبه، تبعیت القوال الادا، یعنی مستفاد از خطاب موقت اقم الصلاة من دلوک الشمس الى ان تغیب الشمس، مستفاد از دلیل موقت دو تا مطلوبه. اصل فعل را میگه بیار اقم الصلات و در وقت بیار مطلوب دوم. بعد اگر در وقت نیاوردیم همو خطاب اول میگه خارج از وقت. من گفتم طبیعت را بیار دیگه، طبیعت با نیاوردی هنوز. تبعیت القوال للادا یعنی همون دلیل موقت دو تا مطلوب را ثابت می کند. اصل فعل را فی ای زمانن باید بیاری و یکم باید در وقت بیاری. خب در وقت نیاوردی مطلوب اول به حال خودش باقیه. در مقابل گفتن نه آقا، قضا تابع ادا نیست، مستفاد از خطاب موقت یک مطلوب بیشتر نیست. نماز ظهر و عصر الی غروب شمس، اما ذات نماز واجبه از این به دست نمیاد. اینه که گفتن و ان القواعد امر جدید، امر جدید میخواد. اون امر اول برای اثبات وجوب قضا کفایت نمی کنه. مرحوم آخون فرموده فارق بین مسئله ما و مسئله تبعیت، و خودش هم اصلا این مسئله فقط اشاره کرده در مباحث آتیه، یه مسئله مستقلی قرار نداده، این منسوخ شده، واضحه که قضا تابع ادا نیست، ولی حالا یه مسئله بوده. فارق بین مسئله ما و مسئله تبعیت القوا للادا، فارقش باز اختلاف جهت مبحوث عنهاست. در مسئله تبعیت القوا للادا بس از حدود مأمورون بیه، از مفاد خطاب، که اون خطاب را خطابی که خطاب موقت چه مقدار برای ما عهده میاره. آیا دو تا عهده میاره یا یک عهده میاره؟ اونجا بحث از حدود مأمورم بحث، به خلاف مسئلت نهازی که بعد از فراغ از حدود مأمورم بحث. اینجا دیگه اون مسئله اشتراک این ها در مقام عمل، تشابه این مسئله با اون مسئله در مقام عمل را نیاورده. پر واضح هم هست دیگه، اینجا هیچ شباهتی به از نظر عملی هم هیچ شباهتی بحث اجزا نداره. از نظر عملی شما اگر فعل موقت را در زمان اول نیاوردی، موضوعش نیاوردنه، اگر نیاوردی آیا باید خارج از وقت بیاری به دلیل اول یا نه؟ نیاوردی اونجا، اصلا اونجا هیچ ربطی به مسئله ما نداره. بهتری بود که مرحوم آخون اصلا این مسئله رو مطرح نمی کردن، اصلا تشابهی با هم ندارن. اونجا داستان نیاوردنه، اگر نیاوردی آیا باید در خارج وقت بیاری یا نه. وقت میگن اگر قضا تابع باشه باید بیاری، تابع نباشه واجب نیست. اونجا موضوع نیاوردنه، ربطی به مسئله ما نداره. بین المسألتین کمال المباینه، هیچ مشابهتی نیست، وجه تشابهی بین اینها نیست تا بیایم وجه افتراقشون رو بیان بکنیم. اینه که این مسئله مشکلی ندارد. بعد از این که مرحوم آخون این امور را که راجع به تحریر محل نزاعه، در حقیقت مرحوم آخون محل نزا را تحریر کرد، تحریر محل نزا کرد، الاتیان بالمأمور به علا وجهی یعنی چه، یقتضی یعنی چه، اجزا یعنی چه، فرقش با مسئلتین فارقش چی هست؟ بعد از اینها وارد اصل مسئله شده است. فرموده که در دو مقام باید بحث بکنیم، بحث اجزا را در دو مقام مطرح کرده است. المقام الاول، مقام اول اینه که مأمورم بر آوردید یا نه آوردید؟ نه چیزی فایده نداره. نه مأمورم بر علی وجهی خلف صحبت نکنید. مأمورم بر آورد علی وجهی، پس حدودش معینه دیگه. خب اینه که بله، مقام اول اینه که اتیان به مأمور به مجزی، اجزا مجزی هست از امر خود اون مأمور به. مأمور به امر واقعی را آوردید، نماز را که امر واقعی داره آوردید، آیا مجزی از امر واقعیش هست یا نه؟ مأمورم به امر ظاهری، استصحاب گفت این واجبه، آوردید، آیا مجزی است از این امری که خود استصحاب آورده یا نه؟ امر خودش. خب مرحوم آخوند فرموده که واضح است اتیان به مأمورم به علی وجهی یقتضی الاجزاء از اون امر خودش، لاستقلال العقل بذالک. عقل مستقل نمیگه وقتی مأمورم به را آوردی دیگه خب امرت باقی نیست، واضحه. اینو آمدن دوتا تقریب کردن براش که درستم هست. تقریب اول اینه که شما مأمور به یک امری را که میارید قطعا اون امرش ساقط می شود. حالا امرش سای داستانی داره، در اثنا بحث میاد امرش ساقط می شود یا دعویت امرش ساقط می شود. خلاصه عهده نداری. تعبد باقی نمیمانه، عهده نداری. حالا بعضیا میگن مشهور میگن امر ساقط میشه، بعضیا آمدن گفتن آقا امر ساقط میشه یعنی چی؟ امر کار شارع ساقط حرفا معنا نداره. دعویتش، محرکیتش، باعثیتش دیگه الان به شما نمیگه بیار. حالا اونا یه بحثاییه که در ابحاث آتی خواهد آمد. بگیم عهده دیگه نداری، دیگه نمیخواد دوباره بیاری، دوباره همون مأمورون برن نمیخواد بیاری. چرا نمیخواد بیاری؟ چون وقتی که شما تقریب اول نه مأمور، حالا الان عرض میکنم، چون که بعد از این که مأمور به را علی وجهی آورده اید، اگر خواسته باشه امر بماند باز هم عهده داشته باشید، یا باید از اون جهت باشه که مطلوب مولا حاصل نشده که خلفه، فرض مأمورم به علی وجهی را آوردی، یا از این بابه که مطلوب را آوردی غرض حاصل نشده یادتون هست مرحوم آخوند میگفت گاهی مطلوب را میاری ولی هنوز غرض حاصل نشده، امر باقیه. میگیم اینم باز غلطه، چون فرض اینه که شما مأمورون به را به جمعی خصوصیات آوردی. مأمورون به جمعی خصوصیات وافی به غرض دیگه. اگر شما خصوصیات را همه را شرعی بدانید، مأمورون به مل خصوصیات شرعیه وافی به غرضه. اگر وافی به غرض نبود که شارع امر نمی کرد. و اگر نه، بعضی خصوصیات شرعی می دانید بعضی عقلی، باز فرض اینه شما مأمورون به را با خصوصیات شرعی و عقلی آوردی، پس معنا نداره که غرض باقی مونده باشه. اینه که اگر بگی هنوز امر باقیه چون غرض حاصل نشده، اینم غلطه. میماند شق ثالث، بگید مطلوب حاصل شده، غرضم حاصل شده، در این حال هنوز امر باقیه، این معناش اینه که معلول باقیه بلا علتین، اینم که مستحیله. برهان عقلی آوردن کلام آخون میگه عقل مستقل به اجزایه، عقل واضح حکم میکنه. اینو بازش کردن چجوری؟ به چه تقریبی عقل میگه که سقط الامر، سقطت العهده؟ تقریب و تحلیلش اینه که اگر خواسته باشه امر بماند، یا خلفه یا غلطه یا معلول بلا علته. بعضی ها تقریب دومی کردن، همین حکم عقلی را گفتن که معنا ندارد بعد از این که ما مأمورون به را علی وجهی آوردیم، معنی ندارد عند العقل امر ساقطه، چون اگر بگه امر باقیه لازمش طلب تحصیل حاصله. اگر بگه هنوز امر باقیه، باید بگید که مولا طلب کرده از ما تحصیل اونی را که حاصل شده. چرا؟ به خاطر این که اونی را که شما آوردی فرض اینه که مأمورم به جمعی خصوصیاتش. اگر امر باقی باشد، احد الامرینه، یا همو را میگه بیار، این طلب حاصله، همو که حاصل شده. اگر میگه غیر او فرد دیگر را بیار، فرد دیگر مأمورون به نیست که. مأمورون به فرد دیگر نیست. مأمورون به ما اون طبیعت مال خصوصیات بود که حاصله. اگر بگی فرد دیگری از طبیعت، این خلف فرضی، فرد آخر ما امر نداریم که، به فرد آخر امر نداریم، با اونی که امر داشتیم او آمده. اگر امر هنوز باقی باشه، ما را به همو میگه بیار، طلب الحاصله. به فرد آخر بگه بیار، فرد آخر مأمورم بنیم. طبیعت دیگر، خب نه طبیعت دیگر میشه فرد دیگر دیگه. خب ببینید، شما از اول مأمورم بهتون رو معین بکنید. یه وقت بگید مأمورم به من دو تا فرده، خب یه بار آوردی امر هنوز مأمورن به آورده نشده، اتیان مأمورن به علاوه وجین نیست. نه، فرض اینه که مأمورن به ما طبیعت است به خصوصیاتی که بهش ضمیمه شده. شما این طبیعت با این خصوصیات را آوردی، اگر امر هنوز باقی باشد میگیم این امر میگه همون را بیار، همونی را که آوردی که مأمورم به بوده ها، او که حاصل شده، طلب حاصله. اگر میگی غیر او را بیار، غیر او که امر نداشت، چون خلفه، شما از اول گفتید مأمورم به من طبیعت مال خصوصیاته، طبیعت مال خصوصیات محقق شد. این فرد آخر مأمورم به نیست، طبیعت هم باشه همینه. اصلا شما بگید طبیعت، اگر گفت بیار طبیعت را، اصلا خصوصیات را بگذارید کنار، علاوجی را بگذارید، بیار طبیعت را، مأمورم به شما طبیعت ها. شما هم طبیعت را آوردی، اگر امر خواسته باشه باقی بماند، آیا میگه همون طبیعتی را که آوردی بیار، اون طبیعتی که آوردم طلب حاصله. اگر میگه طبیعت را در ضمن فرد دیگر بیار، طبیعت در ضمن فرد دیگر امر نداره که، اصل طبیعت امر داشت، طبیعت در ضمن فرد آخر امر نداره. نکته ظریفیه، طبیعت تصورش ملازمه با تصدیقش داره. طبیعت در ضمن، میگم ذات طبیعت حسله، طبیعت به قید در ظرف در ضمن فرد آخر او لم تحصل، ولی او امر نداره که. نه دیگه، بنا شد واجد ملاک محقق شد، محاله، یکیش خلفه، یکیش محاله. بابا یکیش محاله، اگر امر همون را که آوردم میگه دوباره همون را بیار، یکی طلب حاصله. یکی دیگر با قید یکی دیگر امر نداره. ما نگفتیم هر دوش محالم، بابا یکیش محاله، یکیش امر نداره. اینه که خلفه، از باب خلفه محاله، اب نداره. اینه که ملاحظه، نه اینا دقت بکنید انشاءالله میرسید بهش. خب این واضحه، اینا تقریبات و حکم عقل را میخوان تقریب بکنن، تحلیل بکنن، امور واضحه. اگر انسان، بابا اینا را هیچ که شک نداره که اگر متعلق امری را آوردی خود و امر ساقطه، جای بحث نداره که. مرحوم آخون که دیده در این مقام اول اصل مسئله واضحه، کسی شک نکرده، کسی بحث نکرده، آورده یه بحث دیگری را مطرح کرده و اون بحث مهمیه در فقه مؤثره، بحث تبدیل الامتثال. امتثال را ما تبدیل بکنیم به امتثال آخری. در ضمن عباراتش به سه تا مطلب دیگه اشاره کرده، میگه اونا از محل بحث خارجن. یکی امتثال بعد الامتثال، امتثال کردی دوباره میخوای امتثال بکنی، این از محل بحث خارجه، واضحه. امتثال بعد الامتثال محاله، واضحه. به خاطر این که امتثال اول امر ساقط شد، دیگه بعد از امتثال اول امکان نداره امتثال دوم. الامتثال بعد الامتثال جای بحث ندارد. کذا ذم الامتثال الی الامتثال، اونم بحث نداره. کسی نماز خونده امتثال محقق شد، امر ساقط، دوباره میخواد یه نماز دیگه بخونه، اینم به علاوه او امتثال بشه. معقول نیست، چون امر اول ساقط شده دیگه، امتثال امکان نداره. الامتثال بعد الامتثال، ذم الامتثال، این دوتا با هم امتثال باشه. اینه توی عبارات مرحوم آخون، اینه که من میگم نگاش بکنید، موجوده. الامتثال بعد الامتثال، او امتثال مستقل باشه، این امتثال مستقل باشد، نه دوتاشون با هم امتثال باشن، نه رفیت نمی کنیم، نه میگم نمیشه، میگم با رفیت میشه، میشه تبدیل امتثال. نه فعلا الامتثال بعد الامتثال، او امتثال در جای خودش باشه، مستقلا امتثال، نه مستقلا امتثال محاله. اون امتثال قبلی در جای خودش باشه، ای به او زمیمه بشود، دوتاشن هم بشن امتثال، اینم معنا نداره. سومی عبارت است از امتثال بعد حدر الامتثال، میگه بازی لا ریب فی امکانش. مولا گفت آب بیارید، ما هم آب آوردیم، امتثال کردیم، ولی این را خود ما چپش کردیم، حدر کردیم امتثال را. خب بلا اشکال دو جایزه، نه که جایزه، واجب اثر رو آب بیاریم دیگه. الامتثال بعد حدر الامتثال الاول، اینم جای شبهه نداره که ممکنه. الامتثال بعد حدر الامتثال، انما الکلام، اونا گیر داره واضحه، اینه که من مثال میزنم، نه خود مولا اگر آب را ریخ تمامه، میگم من چه، خودت ریختی، تو گفتی آب بیار، منم آب آوردم، خود ریختی دیگه. و اما قسم چهارم محل بحث است. محل بحث تبدیل الامتثال بالامتثال، تبدیل الامتثال بالامتثال، همی که در میان مردم رایجه، میگن اون ولش کن، اونی که آوردیم اون، نه اون رفعیت میکنن از امتثال بودن او، او میگن نه نشد ولش کن، حالا از سر رو یک نماز ده بخونیم، یه نماز خونده به دلش نچسبیده، میگه ولی اون نماز هیچ، حالا از سر رو یک نماز دیگه بخونیم. تبدیل الامتثال بالامتثال، آیا تبدیل الامتثال بالامتثال مثل حدر الامتثال ای به دست منه، میتونم اونو، خیلی اتفاق میفته، غسل میکنه وسط غسل، میگه ولش کن، از سر نو هیچ، از سر نو یک غسل بکنیم. تبدیل الامتثال بالامتثال یعنی رفع الید از امتثال اول، بجاش اینو اونجا بگذاریم. اصل داستان تبدیل الامتثال بالامتثال جایز است یا نه، ریشه فقهی داره. در تکرار نماز، در تکرار نماز فریضه، فرادا خونده است بعد جماعت منعقد می شود، میگن یه از مصادیق تبدیل الامتثال، مکلف میگوید که خب ما فرادا خوندیم ولش، اون هیچی، حالا بیایم حالا جماعتن بخوانیم، روایت هم داره، مستحبم هست. بعدم در بعضی از اون روایات داره که والله یختار احبهما، اصلا در اون روایات، در اون روایات میگه همین نمازون فریضه، یا به نیت نماز واجب میخونین دوباره، نه نماز مستحب، به نیت نماز واجب 4 رکعت نماز واجب میخوانم جماعتا قربتن الله. واجب را قبلا خونده ای، الان دوباره نماز واجب را میخوانی، یعنی از باب تبدیل و الامتثال ای به جای اویه، یعنی او از گردونه امتثال خارج میشود، این میشه نما، این نماز واجب من میشود. اصلا همینجوره هست دیگه، اصلا تبدیل و الامتثال تبدیل و الامتثال به الامتثال قوامش، قوام تبدیل و الامتثال قوام تبدیل، چی بس اونا رو میگفتم، چند قسم دیگه داریم، قوام تبدیل و الامتثال به الامتثال قوامش به اینه که مکلف رفعیت بکند از فعل سابق، بدل بکند، اصلا تو خود تبدیل افتاده، او رو بدلش بکنه به این، اینه جای او بگذاره، یعنی او رو از گردون امتثال خارجش بکند، نه این که او هم او امتثال بازم من امتثال، این شل امتثال بدل امتثال، نه تبدیل ولی اگر جای بحث داشته باشد، اونی جای بحث داره که ما فعل اول را از امتثال بودن، همین الان گفتم دومی را میگه، چون میگه فریضه، فریضه وقتیه که او از گردونه، اگر او را از گردونه خارج نکنیم فریضه نمیشه که، منتها خدا یکیشو بهترین لطف داره بهترینش انتخاب میکنه، ولی تو از گردونه اونو خارج کردی، ولی من همون قبول میکنم. روایت میگه همی دومی فریضه یه، این دومی فریضه شدن به همینه، میگه اینا امور عرفیه یه، خدا ما همی کارار میکنیم، میگه تو ذهن ما میگیم نه ول نشد، ولشون اون نه، اون نه تو ارتکاز ما نه، یعنی اون امتثال نباشه، از سر نو یکی دیگر رو میخونیم به عنوان امتثال. آیا تبدیل الامتثال بل بر تبدیل الامتثال بل امتثال آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ مشهور بین علما، اینا تکیه اتکاشون به همون روایاته که خواهیم خون، مشهور بین علما اینه که ممکنه، عیبی نداره. بعضی ها مثل ها شیخ اصفهانی، بعضی از اصولیین عقلیون که اونا خیلی علی دقتن، اونا میگن نه تبدیل الامتثال محاله، وقت باید اون روایات را بیان توجیه بکنن. مرحوم آخون یه تفصیلی داده، اون ذهن عقلیش ای را نمیتونه بپذیره، از اون طرف هم روایاتی هست که ظاهرش جایزه، آمده یه تفصیلی داده که بله هم به عقلش پاسخ گفته باشد، همون روایات را حل کرده باشد. مرحوم آخون در این که تبدیل امتثال به امتثال جایز است، تفصیل داده که آیا فعل اول غرض اقصا را تأمین می کند؟ یا نه هنوز غرض اقصا به حال خودش باقیه. اگر فعل اول غرض اقصا را تأمین بکند، گفته تبدیل دیگه معنا نداره دیگه، تمام شد دیگه، چطور میتونی تبدیل بکنی؟ مولا گفته آب بیار، آب را بردیم و تو دهنشم ریختیم و عطشش رفت، شد تمام شد رفت دیگه، دوباره چی تبدیل بکنیم؟ تبدیل امتثال مجال نداره، غرض اقصا حاصل شد. حالا میرسیم دیگه، میگم حالا دقدقه مرحوم آخون چیه؟ بله، و اما اگر غرض اقصا حاصل نشده، گفته آب بیار، آب بیار منم آب آوردم دیگه، آب آوردم. ولی او که گفته آب بیار برای رفع آتشش است، هنوز غرض اقصا که رفع آتش حاصل نشده. ما مأمورم بره آوردیم علاوه جهی، گفت آب خنکی علاوه جهی را آوردم جلوش گذاشتم، الان دیگه امر ساقط شد. ولی هنوز غرض اقصا حاصل نشده. غرض ادنا که تمکن از شرب ماء حاصل شده، غرض ادنای مولا تمکن پیدا کنه از شرب، لیرتفع عطشو. ولی غرض اقصاش هنوز حاصل نشده. گفته که اینجا جای تبدیل و امتثال هست، فوراً عبد بگه آقا نه 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 اینو نخورید، این قبول نیستی باشه، من یه لیوان آب دیگه میارم، تبدیل بکنه امتثالش را به امتثال آخر. گفته که عیبی ندارد، ملاحظه بفرمایید. بله کلماتی که در این باره دیگران گفتن تأمل بفرمایید. ما معمولاً سوم شعبان را هر سال تعطیل می‌کنیم و بعضیا معترضن و اکثریت خوشحالن. اینه نه همیشه ما دیدیم، البته ممکنه اعتراض اونم اثباتی باشه، اینه که ما همچنان سوم شعبان را تعطیل می‌گیم و تعطیل خواهیم کرد ان شاء الله روز چهارشنبه به خدمت خواهیم رسید.